سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. دست و پا چلفتی طول پیست را در مقابل جایگاه ها می پیمودم. عجیب می ترسیدم. دو سه گام دیگر شهامتم از دست رفت. کم و بیش داشتم بر می گشتم. به خودم گفتم به زحمتش می ارزه. یکی از بهترین کارگردانای دنیا اونجاست. یه روزی من مثل اون مشهور می شم و اون موقع این شب نشینی رو به اون خاطر نشون می کنم. گفتم شب بخیر آقای برزج.
شب بخیر پسر. امشب میخوای برنده بشی؟
امیدوارم. من فیلم تنها افتخار حقیقی رو دیدم و عقیده من بی نظیر بود.
خوشحالم که از اون خوشتون اومده.
منم آرزو دارم یه روز به این حد برسم، کارگردانی مثل شما.
امیدوارم به آرزوت برسی.
به هر حال به امید دیدار. به صحنه برگشتم. به کیتکام گفتم فرانک برزج بود.
کی بود؟
روشنش کردم که یکی از بزرگترین کارگردانا بود. گفت آها.
راکی گفت عجله کنید، عجله کنید، داوره حاضرند. رولو، داوران کارت کنترل دارند. عجله کنید بچه ها.
آمدیم تا خط شروع مسابقه. زمزمه کنان به گلوریا گفتم امشب هیچ جور نباید تن به خطر باختن بدیم. موقع تنبلی و شل اومدن نیست.
راکی گفت بچه ها سر نشونه خودتون بیستید. پرستاران و تیمارگران آماده باشن. خانم ها، آقایان، آماده باشید. ارکستر آماده شروع باشد.
خودش تپانچه را شلیک کرد. گلوریا و من به پیش جستیم و با فشار خودمان را در رده دوم پشت سر کیتکام و ژاکی میلر قرار دادیم. آنها پیشتاز بودند، مقامی که معمولاً مال جیمز و روبی بیتس بود. هنگامی که نخستین دور را می پیمودم به جیمز و روبی فکر می کردم و از خود می پرسیدم که حالا کجا هستند. بدون آنها اسب دوانی نمک نداشت. در پایان دور اول مک آستون و لیپس کارترایت دور برداشتند و مقام دومی را از ما گرفتند. سرعت بیشتری به پاشنه و پنجه خودم دادم. هیچ وقت به این تندی نرفته بودم. می دانستم این کار لازم است. هر که کوتاه آمده بود حذف شده بود. تمام جفت هایی که در پیست مانده بودند موقع شناسی داشتند. دیه 6-7 دور مقام سومی را حفظ کردیم، ولی جماعت دم گرفت و ما را تشویق کرد که مقام از دست رفته من را پس بگیریم. واهمه داشتم امتحان کنم، چون که سرعت بیشتر فقط سر پیچ ها فایده داشت و این کاری بود که کوشش خارق العاده می طلبید. تا اینجا گلوریا خوب آمده بود، ولی من قصد نداشتم بیشتر از آن وادارش کنم. تا وقتی که حس می کردم او هم به شیوه خودش می تواند قدرت نمایی کند، نگرانی نداشتم. آخر دور هشتم داشتم گرم می شدم. روپوشم را کندم و برای یکی از تیمارگران انداختم. گلوریا نیز چنین کرد. حالا بیشتر دخترها بدون روپوش بودند و جمعیت جیغ می کشید. تو دلم گفتم فعلا که جلو میریم، به شرط اینکه کسی به مقام ما حمله نکنه. ولی در همین لحظه مورد حمله قرار گرفتیم. پدرو اورتگا و لیلیان بیکن با سرعت تمام به ما نزدیک شدند و کوشیدند سر پیچ ما را بگیرند. تنها طریقی که میشد از یک رقیب جلو زد همین بود، ولی البته آنقدر که ظاهرش نشان میداد آسان نبود. میبایستی دست کم دو قدم در خط به طرف دست راست رفت و با یک خیز پیچ را دور زد. اما گلوریا توانست تعادلش را حفظ کند. او را با خود به جلو کشیدم و ما مقام من را نگه داشتیم. می شنیدم که جمعیت هورا می کشید و می دانستم معنایش این است که یکی دارد تلو تلو می خورد. لحظه بعد صدای برخورد بدنی را به زمین شنیدم. سرم را بر نگرداندم. پیش روی را ادامه دادم. دیگر این گونه اتفاقات عین خیالم نبود. وقتی به خط مقابل رسیدم و توانستم نگاه کنم، دیدم که مری هالی هم رقص لی لاول را دارند به درمانگاه میبرند. پرستاران تیمارگران اطرافش مشغول بودند و دکتر گوشی را به قلبش گذاشته بود. رولو بانگ زد:
بچه ها بذارید هم رقصش تنهایی کارش را ادامه بده.
من جا دادم و لی کنار من قرار گرفت. از این پس او میبایست در مقابل هر دور ما دو دور بزند. وقتی از نزدیک درمانگاه گذشتیم، لی دیده کوتاهی به آنجا زد. چهرش نگران بود. بینارستم که قصه نمی خورد. فقط از خود می پرسد که چه وقت هم رقصش برخواهد گشت. وقتی چهار دور را به تنهایی طی کرده بود، هم رقصش برخاست و به او پیوست. اشاره‌ای به یک پرستار کردم و حوله مرطوبی خواستم. دور بعد حوله ای را به گردنم انداخت. گوشه آن را میان دندان ها گرفتم. راکی فریاد زد:
چهار دقیقه دیگر!
این اسب دوانی یکی از فشرده ترین مسابقاتی بود که تا آن زمان داده بودیم. کید و جاکی از بقیه خیلی جلو افتاده بودند. می دانستم که گلوریا و من هرگاه آهنگ خود را از دست ندهیم به هیچ وجه در خطر نمی افتیم. ولی آدم نمی داند که هم رقصش چه وقت وامی دهد. از حد معینی که گذشت آدم خود به خود سر شوق می آید، بیان که حساب کند چرا این همه التهاب دارد. در لحظه مشخصی آدم می بیند که حسابی دارد جلو می رود و لحظه بعدش ملتفت می شود که دارد از پا می افتد. به همین دلیل می ترسیدم نکند گلوریا ناگهان وا برود. حالا کم کم داشت به من آویزان می شد. در خیالم سرش داد می زدم:
را بیا، را بیا!
به اندازه سر مویی از سرعتم کاستم، به امید این که کمی خستگی بگیرد. طبیعی است که پدرو و لیلیان منتظر همین وضع بودند. مثل باد از کنار ما گذشتند و جای سوم را گرفتند. بلافاصله پشت سرمان صدای گام‌های هیجان زده ای را شنیدم و فهمیدم که بقیه راه در گروی پاهای گلوریا است. دیگر مرزی برای باخت نداشتیم. کمرم را تکان دادم. این علامتی بود به گلوریا که سنگینیش را به آن طرف بیاندازد. اطاعت کرد و با دست راست کمرم را چسبید. در دل گفتم خدا کمکمون کنه. نشانه خوبی بود. نشان می‌داد که گلوریا هنوز بر خودش مسلط است. راکی اعلام کرد:
فقط یک دقیقه.
از آن به بعد هر چه داشتم پشتش گذاشتم. کیتکام و جاکی چند ثانیه حرکت خود را کند کرده بودند و ناچار دو اسبه های ماک و بس و پدرو و لیلیان هم کند کردند. ما در میان گروه پیشتاز و بقیه می رفتیم. وضع بدی بود. در ذهنم خدا خدا می کردم که عقب سری ها هوس یا جان پیش افتادن نداشته باشند. چون که ملتفت بودم فشار بیش از این باعث می شود پاهای گلوریا بشکند و خودش نقش زمین شود. البته اگر کسی در این گیرودار محتوای یک خاک انداز را جمع‌آوری می کرد، آخرین ذره قواگم را به کار می بردم که یک قدم دیگر بردارم، فقط یک قدم به جلو، تا از خطری که از پشت سر تهدیدم می کرد فرار کنم. وقتی تنین گلوله تپانچه پایان مسابقه را اعلام کرد، به صرافت افتادم که گلوریا را نگه دارم، ولی او ضعف نکرد. پیلی پیلی می رفت، من بغلش کردم. خیس عرق بود و ناامیدوارانه می کوشید که نفسش را باز یابد. راکی از بالای سکو فریاد زد:
به پرستار احتیاج دارین؟
گفتم:
نه نه نه، چیزی نیست، باید یکم استراحت کنه.
مجبور شدند زیر بال بیشتر دخترها را بگیرند و به رخت کن برسانند، ولی پسرها در بیرامون سکو جمع شدند که ببینند چه کسی حذف شده است. یک دقیقه بعد راکی خبر داد:
خانم ها و آقایان، نتایج این اسب دوانی هیجان انگیز را که تا کنون ندیده بودید به اطلاع می رسانم. مقام اول جفت شماره 18 کید کام و جاکی میلر، مقام دوم مک استون و بس کارت رایت، سوم پدرو اورتگا و لیلیان بیکن، مقام چهارم رابرت سیبرتن و گلوریا بیتی. اینها مقام های پیشتاز هستند، اما جفت بازنده، گروهی که آخر شده است، جفتی که به موجب مقررات مسابقه حذف شده و از مسابقه بیرون می رود، این جفت عبارت است از شماره 11 جری فلینت و ویرا روزنفیلد.
جری فلینت طوری که تمام سالن شنیدند هوار کشید:
آخه کلت عید پیدا کرده!
و در حالی که به سکو نزدیک می شد دنبال کرد:
اشتباهه!
راکی برگه های امتیاز را به سویش دراز کرد و گفت:
خودت نگاه کن!
گلوریا سرش را بالا آورد و گفت: بیشتر دلم میخواست که ما حذف شده بودیم، حیف شد که همون وسط مسابقه ول نکردیم و نرفتیم. جری فلینت که برگه ها را به راکی پس میداد گفت:
دوره بابا، یا اینه که رو ورق نوشته، اینا غلطه، من مطمئنم که اینا غلطه، آخه چطور ممکنه ما هستیم؟ ما که نفر آخر نبودیم.
راکی پرسید: تو امکانش رو داشتی موقع دویدن بشموری که چند دور زدی؟
میخواست جری را گیر بیاندازد، خوب میدانست که چنان کاری محال است. جری جواب داد:
البته نمیتونستم بشمرم، ولی اینو میدونم که ما گذرمون به درمونگان نیافتاد، ولی مری رفت اونجا. موقع شروع ما از لی و مری جلوتر بودیم، موقع پایانم اونا پشت سر ما بودن.
راکی از آقایی که در نزدیکی ایستاده بود پرسید:
نظر شما چی آقا؟ شما امتیازات شماره 11 را یادداشت کردید.
مرد به جری گفت:
دوست عزیز، شما اشتباه میکنید، من امتیازهای شما را درست ثبت کردم.
ساکس دونالد که از میان داوران راه می گشود و جلو می آمد گفت:
اسباب تأسف رفیق، شانس نداشتی.
جری گفت:
موضوع شانس نیست، درست حسابی گاووندیه، هیچ کس گول نمی خوره. اگه لیو مری حذف شده بودن، ازدواج فردا به آب گه بود.
ساکس گفت: بفرمایید بفرمایید، برید برخت کن.
جری گفت:
خانه خواه.
بعد به سوی مردی که مأمور نظارت آنها بود رفت. ورا همراهش بود. پرسید:
چند از ساکس گرفتی که این کار بکنی؟
نمیفهمم چی میخواید بگید.
جری آرام پسخیز کرد و مشت محکمی توی دهانش کوبید. آقاه پخش زمین شد. ساکس دوید طرف جری، برایش گردن گرفت و نگاه شررباری به او انداخت. جری به او گفت:
اگه خر بشی چماغ تو بیرون بکشی، همونو به ماه تهدید میکنم.
دور شد. از وسط پیست به جانب رخت کر رفت. تمام تماشاگران ایستاده بودند، ور میزدند، تو حرف هم میپریدند و میخواستند تهو توی کار را در بیاورند. به گلوریا گفتم بریم لباس بپوشیم. به تاریخ 19 ماه سپتامبر سال 1935 میلادی. بخش 12. ساعت اجرا شده 8:79. جفت های مانده در مسابقه 20. تمام روز گلوریا عجیب بدعنق بود. 100 دفعه بیشتر ازش پرسیدم تو فکر چیست؟ جواب میداد هیچی. حالا میفهمم که چقدر پرت بودم. بایست ملتفت میشدم که به چی فکر میکند. حالا که از سر نو به شب آخر اندیشه میکنم، حیرانم که چطور تا این حد خنگ بودم. اما در آن هنگام به دلایل بسیار کند فهم شده بودم. قاضی آنجا نشسته است. نطقش را ایراد می کند. از پشت عینکش مرا می پاید، اما کلماتش همان تأثیر را بر جسم من دارند که نگاهش بر شیشه عینکش. کلمه ها و نگاه ها پشت سر هم از من می گذرند و به شتاب جا را برای کلمه و نگاه بعدی خالی می کنند. من با گوش ها و مغزم حرف های قاضی را نشنیدم. شیشه های اینکش هم نگاه هایی را که از میانش می گذرد در خود نگه داشته است. اما من او را با پاهایم، ساق هایم، تنم و دست هایم شنیدم. با همه چیز شنیدم جز با گوش ها و مغزم. با گوش و مغزم صدای روزنامه فروشی را شنیدم که در خیابان خبری درباره شاه الکساندر را فریاد می‌زند. صدای عبور ترامواها و اتومبیل‌ها را شنیدم. در تالار جلسه اختار تابلوهای الکتریکی را شنیدم. شنیدم که مردم نفس می‌کشند و پاهاشان را تکان می‌دهند. شنیدم که توفی آرام در سلفدانی مسی افتاد. همه این چیزها را با گوش و مغزم شنیدم، ولی قاضی را تنها با تنم شنیدم. اگر روزگاری برای شما پیش آمد، به حرفهای شبیه به آنچه قاضی به من گفت گوش بدهید. می فهمید مقصودم چیست. با این همه روزی بود که گلوریا هیچ بهانه‌ای برای بدعنقی نداشت. تمام مدت روز جمعیت تو آمده بود و بیرون رفته بود. از بعد از ظهر به بعد تالار پر جمعیت بود و اکنون درست پیش از مراسم ازدواج چند تا جای خالی بیشتر به چشم نمی‌خورد که اغلبشان هم ذخیره شده بود. سراسر سالن چنان با پرچم‌ها و شعارهای سرخ و سفید و آبی تزئین شده بود که آدم دائم منتظر بود که فشفشه‌ها بترکند و ارکستر سرود ملی را بنوازد. تمام روز سرشار از حوادث ناگهانی و شلوغی بود. کارگران سالن را تزیین می کردند. رفت آمد مردم، تمرین مراسم ازدواج. شایعی که می گفت جمعیت مادران دست به کار آتش زدن تأسیسات مسابقه است و دو دست زیر لباسی کامل که نمایندگان آبجوی جوناتان برای گلوریا و من فرستاده بودند. روزی بود که گلوریا هیچ بهانه‌ای برای بدعنقی نداشت و با این حال بیشتر از همیشه بدعنق بود.
های جوون!
مردی که در یکی از جایگاه‌ها نشسته بود مرا صدا زد. پیش از آن اصلا ندیده بودمش. اشاره کرد که نزدیک بروم. در خیالم به او گفتم فکر نمی‌کنی که بتونی زیاد اینجا بشینی، برای اینکه سر جای همیشگی مادام لایدن نشستی. وقتی که اون بیاد باید جا رو خالی کنی. پرسید
شما مال جفت شماره 22 هستید؟
بله آقا.
امراضتون کجاست؟
اونهاشش. با انگشت گلوریا را نشان دادم که با بقیه دخترها در اطراف سکو نشسته بودند. مرد گفت
بروید او را بیاورید و به من معرفی کنید.
در حالی که پی گلوریا می رفتم گفتم بسیار خوب. حیران بودم که این مرد که می تواند باشد. به گلوریا گفتم آقایی که اونجا نشسته میخواد که باهات آشنا بشه. گفت
من
نمیخوام با کسی آشنا بشم. از اون آشغالی ها نیست، لباس شیکی داره، قیافش نشون میده که کسیه. گور پدر قیافش. خب شاید تهیه کننده سینما باشه، شاید چشمش تو رو گرفته، شاید این همون شانس بزرگ تو باشه.
مرد شور شانس منو ببره.
بیا بریم، این آقا منتظرته.
بالاخره گلوریا همراه هم آمد. میگفت
سینما چیز مزخرفیه، آدم مجبوره با یه کسایی آشنا بشه که علاقه به شناختن اونا نداره، باید با آدمای گرم بگیره که نمیتونه باهاشون به هم بزنه. خوشحالم تمومش کردم.
میخواستم تشویقش کنم، گفتم تو که هنوز شروع نکردی. در آن هنگام کوچکترین اهمیتی به واکنش او ندادم، اما حالا میفهمم که این پرمعنی ترین حرفی بود که تا آن وقت زده بود. به مرد ناشناس گفتم ایشون هستن. پرسید
منو نمیشناسید؟ بله.
گفتم نه آقا.
اسم من مکسوله، من رئیس تبلیغات آبجوی جاناتان هستم.
باهاش دست دادم و گفتم خوشحالم آقای مکسول، همرقصم و به شما معرفی میکنم گلوریا بیتی. مایلم از این که سرپرستی ما رو پذیرفتید تشکر کنم.
از من نباید تشکر کنید، از مادام لایدن متشکر باشید، اون بود که توجه منو به شما جلب کرد. بسته لباساتون رو امروز گرفتید؟
بله آقا، و هم خیلی هم به موقع بود، اینجا بدجوری به لباس احتیاج داریم، این مسابقه ماراتون پدر لباس رو در میاره. شما قبلا اینجا تشریف آورده بودید؟
نه، اگه مادام لایدن انقدر به من اصرار نکرده بود اصلا نمی اومدم. خیلی از اسب دوانی تعریف کرده، امشبم اسب دوانی دارید؟
یه مسئله کوچیکی مثل مراسم ازدواج نمیتونه جای مسابقه اسب دوانی رو بگیره، بلافاصله بعد مراسم مسابقه شروع میشه.
گلوریا راه افتاد و رفت و در همان حال پران که
امید دیدار.
آقای مکسول پرسید
حرف بدی زدم؟
نه آقا، مجبور بود بره برای آخرین تمرین، آخر مراسم ازدواج به زودی شروع میشه.
ابرو در هم کشید و دیدم که میداند برای رفع دلخوریش دروغ گفتم. یک لحظه با چشم گلوریا را که از پیست رد میشد دنبال کرد، سپس نگاهش را به من برگرداند، پرسید
امشب وقتی برای برنده شدن در اسب دوانی دارید؟
وضعمون بد نیست، البته تو این مسابقه برنده شدن مهم نیست، نباختن مهمه، اگه آدم آخر بشه از مسابقه خط میخوره.
فرض کنید که آبجوی جوناتان 25 دلار جایزه به برنده بده، فکر میکنید شانس دارید اونو ببرید؟
فقط میتونم بگم که در اون صورت یه رقابت داغ خواهید دید.
در حالی که سر تا پای مرا برانداز میکرد گفت
در این صورت خیلی عالیه، مادام لایدن به من گفته که نقشه شما اینه که کار سینما بکنید.
درسته، ولی هنرپیشگی نه، من میخوام کارگردان بشم.
خب کار تو آبجو سازی چطور؟
گمون نمی کنم. نه،
قبلا کارگردانی کردید؟
نه آقا، اما هیچ واهمه ندارم، من مطمئنم که میتونم یه کاری بکنم. منظور من فیلم بلند نیست، مثل فیلمایی که بولسلافسکی یا مامولیان میسازن، منظورم یه چیز دیگه است. به عنوان شروع
مثلا چی؟
خب یه فیلم کوتاه و سه حلقه‌ای، یه روز از زندگی یک کهنه جمع کن، یا زندگی یه آدم معمولی. میدونید شاید دیده باشید، آدمایی هستن که مثلا هفته 30 دلار درآمد دارن، چند تا بچه دارن که بچه کمشون رو سیر کنن، خونه بخرن، یه اتومبیل یا یه دستگاه رادیو، نوع آدمی که همیشه یه نفر تعقیبش میکنه، کارهای تازه با زاویه دوربین برای پیش بردن قصه.
میفهمم،
نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ولی خب به ندرت فرصت دست میده که کسی به حرفام گوش کنه، به همین دلیل تا یه همچین آدمی پیدا میشه دیگه نمیدونم چه وقت باید دست از سرش بردارم.
نه سرم درد نمیاد، در واقع برام خیلی هم جالبه، ولی نمیخوام زیاد درگیرش بشم.
شب بخیر.
مادام لایدن بود، وارد جایگاه شد و شب بخیر گفت. آقای مکسول برخاست. مادام لایدن گفت
جان، شما سر جای من نشستید، اون طرف بنشینید.
آقای مکسول زد زیر خنده و سر جای بغلی نشست. مادام لایدن به من گفت:
خب خب، شما هم اینجا هستید، پسر خوب. به به، چه خوشگل شدی.
رنگم سرخ شد و گفتم: اولین باریه که اسموکینگ پوشیدم.
آقای دانل برای مردا اسموکینگ و برای دخترا پیراهن شب کرهی کرده. ما موکب عروس و داماد هستیم.
ساکس به من گفت:
سر جاتون قرار بگیرید، هر کس در جایی تعیین شده بیسته. دخترا یه طرف سکو، پسرا طرف دیگش.
این داستان ادامه دارد.